سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أول الدين معرفة الله وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. ظاهرا آخرين يكشنبه از ماه مبارک ذی‌القعده است. این جایز نیست برای طلبه که به مستحبات مؤکده بی عنایتی کنه. ما راهمون راه علم به اضافه نورانی شدن. علم خودش حقیقتش نوره، ولی یه مکملهایی میخواد، مکملاتش هم این مستحبات مؤکده. خب ببینید ادامه عبارت رو تا برسیم به درسه. ایشون فرمودن که قبل از من صاحب معالم کتاب معالم رو برای مبتدئین نوشت، ولی این به درد اصول سالفه میخوره. غیر از شروع بر این که چرا من کتاب الموجز رو نوشتم، غیر انه لما طرح بعد تألیفه ابحاثٌ اصولیتون جدیدتون، اینا دیگه اون علتهای نوشتن الموجزه، ابحاثون اصولیتون جدیدتون که لم یتعرض لها هذا الکتاب. معالم اینا رو به عهده نگیرید. شما شب معالم رو رجوع کنید ببینید خیلی از مباحثی که در الموجز مطرحه در اونجا اصلا مطرح نیست، و حالان که فقیه امروز به خاطر فقه امروز بهش محتاج. اقتضت الحاجت و الى تألیف کتاب آخره که یضم فی تیاته الابحاث الاصولیت و جدیده. اونم به عبارات واضحته. یکی دیگه از دلایلی که من الموجز رو نوشتم همینه، کتاب درسی باید عباراتش واضح باشد و متلائمت مع لغت علمیت دارجت فلحوزه، باید با زبان روز هماهنگ باشه. معالم اینجوری نیست. مع تطبیقات، اینا همش دلائل تعلیف الموجزه. ایشون ادعاشون بر این است که من آخر بسیاری از مباحث تطبیقات فقهی آوردم، ولی در معالم تطبیقات فقهی موجود نیست. ما تطبیقاتم که تو ساعد و این کتاب را، اونم به شکل افضله علا فهم المسائل الاصولیت فی مختلف الابوابه و الاشارت الى مواضع اون مسائل اصولیه فی الکتب الفقهیه. به خاطر همین این کتاب رو نوشتم و لقد استعرضت، این واقع اتفت به اون وقد وضعت بول المبتدئین و لقد استعرضت فیه ما هو المشهور، نظرات مشهور رو آوردم، اونم لدن متأخرین. گوش کنید راجع به اصطلاح متأخرین. این متأخرین در کتب مسیحی دو تا اطلاق داره، دو تا اطلاق. یه وقتی که وقتی میگن متأخرین از اصحاب، منظورشون همین کساییست که همزمان با من هم هم‌عهد دقت کردی؟ حول و حوش تولد تا چی آقا؟ تا مرگ من. کسی که این کلمه رو بفهمه منظورش از متأخرین اینه، ولی یه وقتایی هستش که این یه اصلاحه، ولی یه وقتایی هم هستش که میگن متأخرین منظور متأخرین در مقابل قدما. رنج شمولیت این متأخرین اوسعه از اولیه. مثلا در فقه بارها در مکاسب و غیر مکاسب ملاحظه می‌فرمایید مرحوم شیخ میگه قدما متأخرین، ایشون این اصطلاح هم داره متأخر المتأخرین. چشد؟ متأخر المتأخرین. در فقه معمولا وقتی میگن قدما تا از اوائل خدمت شما از شبت قیبت صغرا فقهای اون زمان تا خدمت شما از شبت زمان مرحوم محقق هلی رضوان الله تعالی علیه یا خواهرزادش علامه هلی، ولذا از علامه هلی در کتب تعبیر میشه به لسان القدما. این هستش که وقتی میخوان یه مطلبی رو به قدما ببندن میگن علامه اینجوری فهمید، یعنی کسی که لسان قدمات اینجور فهمیده. متأخرین از محقق یا علامه، محقق یا علامه تا خدمت شما از شود زمان محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، تقریبا تا این زمان رو ادهی، البته خود اینها اختلاف داره ها، همچین ضابط مند نیست، ما بر اساس یک مشتقی رو مطرح میکنیم، تا محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ما اون رو به مقدسیت میشناسیم، ولی امان از علم او دقت کردیم. متأخر المتأخرین هم از زمان محقق. ببینید تو این اصطلاح چقدر این دایره گنده میشه. اون وقت یه عده از آقایون این دوتا رو یک کاسه کردن، دو و سه رو به هر دوی اینها اطلاق متأخرین کردن. حالا ببینید دایره چقدر اوسع میشه. اطلاق اول فقط هم اسرار، اینی که اینجا حضرت آیت الله عظما فرمودن این اطلاق مد نظرش. متأخرین یعنی این کسایی که حول و حوش من بودن، مثل مرحوم آیت الله عظما نائینی، مثل آیت الله عظما عراقی، مثل صاحب کفایه، مثل آقای خویی، مثل امام. منظورشون از متأخرین اینه، نه منظورشون از متأخرین این اصطلاحات باشد، ولی این اصطلاحات در کتب به کار رفته و ما وظیفه‌مون این هستش که اطلاعات رو بشناسیم که سبب خلط آقا نشه. ولقد تعرضت فیه ما هو المشهور لدى المتأخرین من اصحابنا، اونم اصحاب اصولیین، الا شیئا نادرا. یه وقتایی هم نظر خودمون رو گفتیم، حالا شما ببینید در متن کتاب اینجوری هست یا اینجوری نیست. و روب اما کان المختار و اندی غیره، یه وقتایی هم من خودم مبلام چیز دیگه است ولی اینا رو ذکر نکردم، همون مشهور رو گفتم. لکن لم اشر الیه، اشاره نکردم به مبنا و مختار خودم. چرا؟ لتوخل ایجازه، به خاطر اینکه قصد و اراده ایجاز کردم، صفحه پیش گفتم. و سیانت ذهنن تشویشه، کما ترکت الخوزه فی الوحوس المطروحت فی الدراسات الاولیا، اونایی که در درس خارج هم عنوان میشه در درس های بالاتر، من اونها رو در این کتاب طرح نکردم. و ربما اشرت الى بعض عناوین ها فی الهامشه، در حاشیه یه وقتی اونم بعض عناوین رو نقد کردن. البته شما مستحضرید که این الموجز موجز الموجزه، کتابی که حضرت آیت الله دام از ظله نوشتن، اون کتاب 436 صفحه است فکر کنم اگر اشتباه نکنم، یا 26 صفحه یا 36 صفحه. اون کتابی که الموجزی که ایشون نوشته این مقدار. بعد بعض از شاگردان ایشان اومدن چیکار کردن؟ همون الموجز و موجز کردن، شده اینی که دست شما. فلذا اینی که ایشون میفهمد ربما اشرت الى بعض عناوینها بیشتر در اون الموجز اصلیه، یعنی تو اونجا حواشی داشته که ایشون نسبت به انظار دیگران هم تعرضی داشته ولو بالعناوین، و در این کتاب موجود چی آقا اکثر همونها هم حذف شده هست. و اسمیته به الموجز فی اصول الفقه. شما شب لغت رو ببینید، ببین اسمیته به بیشتر شایعه یا سمیته به، باب افعال یا باب تفعیل. اسمیته به الموجز فی اصول الفقه ایازن اعلامن الى ان الکتاب صورتون موجزتون للمسائل الاصولیت المطروحته. با این قید و وصف مطروحه دوباره ایش اینا وصفایست که همه مشعر به علیته. میخواد بگه بعضی از مباحثی که در معالم و در قوانین مطرح بوده من اونها رو در این کتاب انداختم، چون اونها در علم اصول مطرح نیست، یا اینکه امروز دیگه چی آقا از اونها بحث نمیشه. و نشک و ساعد و فلکت و به دراسیته، اون راه و طریقه که رایج است در کتب درسی، هوال اقتصار و علا اقل العبارات به تعابیر وافیتن بالمراده، تعابیر وافی بالمراد و خالیتن عن تعقیده، اون چه که ایشون کرده درست 180 درجه مقابل اون چه است که صاحب کفایه کرده. صاحب کفایه امان از عباراتش، دقت کردید؟ یعنی یه وقتی یک خط صاحب کفایه شاید یک جلسه وقت ببره، اینقدر سخت نوشته. علا اقل العبارات به تعابیر وافیتن بالمراده و خالیتن عن تعقیده، حق هم همین کاریست که ایشون کرده. کتاب درسی باید به معانی برسانه، ولی چی کار کنید؟ باید چرا شما انقدر شما نقله که باید سیوتی خون؟ ما اونجا عرض کردیم بخاطر اینکه این طرف باید کفایه بخونه، اگه کفایه گرد حوزه عرض نشده. و کتب قدمای ما معمولا همینجوری، اونا سخت نویس بودن، ولی ازاست که ما معتقدیم باید کتابی خون که از پس اون کتاب ها برآمد. و ایکالو، چرا ایکالو خوندم در مباحثه دقت کنید، و ایکالو تفصیل و شرحه لر استازه، اینا رو دیگه به استاد محول کنید. کتاب باید از تحقیق خارج بشه. و الا یخرج عن کونهی متنن دراسی ها. و راعد اونا شب به لغت هجوم کنید، فرق راعد با قاعد چیه؟ قاعد چرا تعبیر نکرد به قاعد اونا، چرا تعبیر کرد به راعد اونا؟ راعد اونا پیشوا و راهنمای من فی تنظیم المقاصد و المباحث هو الکتب المتداولت و فی الاصول نظیره. چرا نظیره خوندن؟ نظیر الفرائد والکفایت، فرائدی رو ذکر کردیم، فرائد والکفایت و تقریرات العازم قدس الله و اسرارمون. البته ایشون صفحه 10 کتاب میفرماید و رتبنا کتابنا علا ترتیب مباحث الکفایته و العملم آخر ان یکون الکتاب وافیان بالغایت المنشوده، اون چیزی که توقع انشالله ازش میره بتونه این کتاب از عهدش براد. واقعا مور در رضا و نسأل الله سبحانه و ان یوفقنا لما فیه الخیر و رشا دو. این برای مقدمه کتاب. پس حالا فهمیدیم که چرا حضرت آیت الله عظما دامت الله این کتاب رو نوشت. اما ابتدای هر بحثی باید دو بحث، یکی این که مؤلف کیه، یکی این که مؤلفش چجور کتابی. مؤلف مشخص شد فل جمله با این مقدمه که از شد، ولی مؤلف کیه؟ قبل از این که برسیم به مؤلف کیه چاره نداریم، اون چنان که دیروز قول دادیم یه دوره برگردیم به اول. فلذا بحث رو با این عنوان تقدیم محضر میکنیم خدمت شما عرض شود، کیفیت و زمان کیفیت و زمان پیدایش اصول این عنوان هر از ظاهر چند روز بحثمون رو خودش اختصاص بده انشاءالله تعالی تا ببینیم حالا چند. البته من مطالب رو خیلی خلاصه عرض میکنم چون اگر بخوام مطلوب عرض کنم خودش یه دوره درسیه حتی از ما وقت رو نداریم، ولی برای اینکه شما اجمالا آشنا بشید بعدش هم خیلی بکنم. قبل از اینکه این رو بحث کنم مجبورم یه بحث دیگر رو اونم باز ابتدایی عرض کنم، اونم بحث انواع مسائل علم اصوله، چون این بحث رو تو این بحث کیفیت و زمان نیاز دارم، فلذا چاره‌ای ندارم خلاصه از این بحث. اون چیزی که بحث میکنم، یعنی اینجا نقل میکنم از کتاب جناب آقای دکتر گرجی، تاریخ فقه و فقها، صفحه 311 تا 313. من به اون چه که ایشون فرموده اشکال دارم، ولی اول درس هنوز کتاب شروع نشده و اشکال اینا فعلا به دوره، دقت کردی؟ فلذا من بر اساس یه منبع درسم رو پیش میبرم، آخر سال که رسید انشاءالله تعالی میگم با این درسایی که خوندیم حالا متوجه میشه اون چی که جناب آقای دکتر گرجی فرمودن مطابق با واقع تو بعضی از مسائلش نیست، ولی فعلا مبتنی بر اون چی که ایشون فرمودن. مسائل علم و اصول از چند دسته خارج نیست. یکی اونایی هستن که مسائلی هستن که مبادی لغوی دارن. مثل چی؟ میخورم انشاءالله. مثل حقیقت و مجاز، مثل وز، اینا مباحث لغت هست، یعنی اصل کار تو اینجا لغته و ما باید بریم سراغ عرف، تو اینها سراغ عرف میریم. حالا بعدن که به این مباحث انشاءالله تعالی رسیدیم میگیم پس چرا در اصول مطرح شد. اینا باید سراغ عرف و لغت بریم، یا مثل بحث مدلول مثلا امر و نهی علی قوله، اینو من به عبارت ایشون اضافه میکنم چون این خیلی خرابه، علی قوله مثلا اون قولی که از قدما قائل بودن که امر وضع شده، وضع شده امر، وضع شده امر مثلا برای وجوب، مدلولش وجوبه، اینا هم سراغ لغت و عرف میگه. لغت و عرف لغت و عرف میگه میبینیم که عرف وقتی بهش میگن افعل چی میفهمه. چرا نوشتم علاقوله؟ به خاطر اینکه مدرسه مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه اینا قائلن که دال امر و نهی بر وجود، اون سببی که سبب میشه ما از امر و نه مدلول وجوبی بفهمیم امر، فلذا نوشتم علاقه بوله. بر اساس مدرسه میرزا هم رضوان الله تعالی علیه این بحث میشه یه بحثی که مبادی عقلی دارن، فکر مبادی عقلی، این یه سری از مواصل بود. دوم مباحثی که مباحثی که از نوع استلزامات عقلیات غیر مستقله، مثل وجوب مقدمه، مثل مبحث ذهن. تو این مباحث هم اون چه که مشهور متأخرین برش هستن این است که این مباحث از مباحث عقلیه، مباحث عقلیه، یعنی تا اینجا اینا پیدایش اصول تو اینها دخلی نداشته. علی ظاهر انسان از زمانی که خلق شد عاقل بود، دقت کردی؟ و از عرف حساب میشد، فلذا اینا ربطی به اصول فقه در اسلام چه آقا نداره. سوم مباحث مستقلات عقلیه مثل تحسین و تقبیح عقلی، این هم که خودش مشخصه، این هم که کاملا یک بحث صرفاً عقلی است. حالا تو اون بالایی بعضی ها معتقدن که بعضی از مقدماتش عرفی است، یا خدمت شما عرض شود که از لغته، ولی این دیگه صرفاً عقلی محض است. حسن عقل، قبح ذوق، هر کسی بیدین لایق به این چه آقا حکم میکنه. چهارم، پنجم یا چهارم اگر اینو یک و دو و سه و چهار بذاریم میشه پنجم، اگر یک و دو و سه اینجور بذاریم چهارم، معروف است ادله سمعیه یا مباحث شرعیه، مثل اصل براءت شرعی، مثل احتیاط شرعی. ببینید اینا دیگه قید شرعی داره، اینا دیگه مربوط به چی هست؟ شرع مقدس. یعنی دیگه اینا پیدایششون ریشش به چی هست؟ منشأ پیدایش شرع مقدس. این دیگه باید نبی اکرمی ارواحنا له الفدا بیاد، دین خاتمی بیاد، مسئله شر مطرح بشه، اون وقت این مباحث تو اصول فقه آقا وارد. پنجم، مباحث تعارض ادله. مباحث تعارض ادله که بهش تعادل و ترجیح هم میگن. این مباحث هم انشاءالله تعالی خواهیم رسید اینا یا عقلی هم یا عقلایی هم.
یا عقلی هم یا عقلایی هم؟
بله، البته یه نعمی اینجا اضافه میکنه. نه
که چرا؟
تو بحث مرجحات منسوسه قد کردیم، تو بحث مرجحات منسوسه این دیگه همونجور که اسمش معروف منسوس، یعنی این باید از قبل شارع باشه. ششم، مباحث عقلایی،
همون که میگن لبناء العقلا علی، لبناء العقلا علی، مثل چی؟ مثل مباحث ظهورا،
حجیت ظهورا،
مباحث حجیت ظهورا. میگیم چرا این حجته؟ میگه لبناء العقلا علی. میگیم چرا باید به خبر ثقه مرحوم آیت الله العظمى نائینی، مرحوم آیت الله العظمى ثانی؟ میگن بهترین دلیل، محکمترین دلیل برای اینکه خبر ثقه حجت، بناء عقلا. از اول عالم عقلا همین کارو میکردن، یه کسی اگر یه خبری میداد عکس میکردن، بی اعتنا ازش نمیگذشتن.
البته این بناء عقلا بعدن تقدیم محضر میشه که وقتی میخواد دلیل حجیت واقع بشه، این دیگه باید بنابر نظر یه ادعی امضاء شارع رسیده باشد، بنابر نظر یه امضاء شارع رسیده باشد. یعنی در اینجا شارع مؤسس نیست،
شارع اینجا حکم کسی رو داره که امضا میکنه، تأسیسی اینجا نیست، اون چه که هست رو امضا میکنه.
یا بنابر نظر یه عده مثل سید استاد دامز الله العالی، اینا میگن نه، عدم و رد کافیست، لازم نیست بگه این رو قبول کردم، همین مقداری که ردی از اون نرسه امضا
بگه. اینا قوغا میکنه تو فقه، همین دوتا مبنا انقدر معاملات امروز رو وارد میکنه در صحت و خیلیش رو وارد میکنه در عدم صحت. کسی که میگه عدم رد کافیه، تون دو تون میگه این معامله صحیحه، عدم رد عدم خدا میدونه اصول چقدر مهمه برش.
و مباحث اجتهاد و تقلید که اصلا به شما عرض کنم اجتهاد و تقلید در معالم بود، در قوانین بود، ولی از آیت الله العظمى این از همون چیزاییست که حذف کرد،
گفت دیگه اینا دیگه راجع به مباحث علم اصول نیست، اینا دیگه خارج از مباحث علم اصوله. اصلا اینا رو دیگه متأخرین از مباحث علم اصول خارج کردن، توی مباحث خاصی مستقلی بحث کردن. اون چه که نتیجه شد از این انواع مسائل علم و اصول از جناب آقای دکتر گرجی با تمام تأملاتی که به اقسام ایشان داریم این هستش که فقط یک قسمت اونم ادله سمعیه که پیدایشش منشأش به پیدایش شرع مقدسه، بقیه دیگه ربطی نداره. فلذا قبل از اینکه شرع مقدس هم بیاد تمام اینها چی آقا؟ جاری بوده به نحوی، چون تا عرف عرف بوده، تا لغت لغت بوده، تا بنای عقلا بنای عقلا بوده و تمام اینها همه اینها چی آقا؟ در مباحث مطرح بوده. این نکته مقدمی است. دوستان عزیزم رجوع بفرمایید به المحصول جلد یک صفحه 40 و 41. آیت الله عظم سبحانی هم خودشون در اون کتاب میگن مسائل اصولی حول 6 امره. ببینید ایشون 7 امر فرمود یا 8 امر فرمود، ولی خود آیت الله سبحانی 6 امر. ببینید ایشون تقسیم بندیش چیزیه. حالا میرم سراغ بحث اصلی خودم. بعدن که اونجا رسیدی میگم برای چی اینو مطرح کردم. گوش کنید، این کیفیت و زمان پیدایش علم و اصول رو میتونیم به چند نحوه بحث کنیم. من وقتی تأمل میکردم که این رو چجوری سر کلاس مطرح کنم چندین روش هی واسه خودم نوشتم که به این شکل ورود پیدا کنم، ولی اینی که مطرح میکنم به نظرم بهترین آمد. ولی شما میتونید مطالب من رو بگیرید، ورود و خروجتون رو یه شکل دیگه ای قرار بدید. دقت کن، خدمت شما عرض شود که اگر دوستان عزیزم رجوع کنن به المحصول آیت الله سبحانی جلد 1 صفحه 44 تا 46، ایشون اونجا یه بحثی دارد، من هو مؤسس و علم الاصوله. مؤسس علم اصول کیه؟ الجهت العاشره. تو اونجا اینجوری بحث میکنه در جهت عاشره، من هو مؤسس و علم الاصول. میگه از اهل سنت اولین کسی که اول من الف کتابا فی اصول الفقه من اهل سنت هو قاضی القضات ابو یوسف، شاگرد خدمت شما هست که ابو حنیفه. او اولین کسی بود که الف کتابا فی اصول الفقه. این قاضی قضات ابو یوسف همونی بود که در اون شعر مغنی در اون الف و لام دقت کردید اون مشکل رو وقتی بهش گفت بگو اینجا زنشو چند طلاقه کرده فرستاد واسه ابو یوسف. ابو یوسف هم گفت من که انقدر نحوی قدری نیستم، فرستاد واسه چی آقا؟ کسایی. دقت کردید؟ خب قاضی القضات ابو یوسف متوفای 182. یعقوب از ابن خلکان هم نقل میکنه که او گفته که این اولین کسی و بعده او، درست به عبارات دقت کنید، و بعده او بعدیه فقیه العراق محمد ابن الحسن از شیبانی متوفای 189، این هم یکی دیگر شاگردای ابو حنیفه است. و بعده او سومین نفر محمد ابن ادریس از شافعی، امام شافعی، متوفای 204. فان له رسالتا فی اصول الفقه المطبوعه، رساله داره در اصول فقه که الان چاپ هست و در بازار برای ایشون موجود. همین آیت الله سبحانی دام ذله یه کتابی دارن تاریخ اصول فقه، اونجا ننوشتم چون دیروز گفتم این 60 تا که اینجا نوشتم اینا کمه، باید تو طول ترم اضافه کنم. یه کتابی ایشون داره تاریخ اصول الفقه، اونم خام موسوعه طبقات الفقها، این 2 جلد مقدمه داره. المقدمه قسم اول، یعنی جلد اولش صفحه 447 اونجا اینجوری مینویسه ایشان، اولو من دون فی اصول الفقه هو الامام محمد ابن ادریس الشافعی، در صورتی در المحصول سومین نفر نقل کرد جناب شافعی رو. سوال شما چی بوده؟
نفر دوم جناب محمد ابن حسن از شیبانی. چرا دوتا دو جایشون دو جور فرموده؟ این به خاطر اینه که وقتی کتب اهل سنت رو ما دنبال میکنیم با یه نگاه اجمالی میبینیم چهار نظر اراده شده. اینه که ایشون اینجا بر اساس یه نظر پیش رفته، تو اون کتابش بر اساس نظره، میبینیم چهار نظر موجوده. یک خود ابو حنیفه، این موجوده در بعضی از کتب، دو شاگردش ابو یوسف که قاضی، سوم شیبانی شاگرد دیگرش، چهارم امام شافعی. اونی که مشهوره و امروز روش پافشاری میشه در این کتب عامه که اینجا تقدیم مصدر کردم، این چهار اینا رو قبول ندارن متأخرینشون. اوکی، این امام شافعی. من چند تا عبارت براتون بخونم. ببینید خدمت شما عرض شود که عبارت جناب فخر رازی: اعلم ان نسبت شافعی الى علم الاصول کنسبت ارسطو الى علم المنطق و کنسبت الخلیل الى علم العروض. اول نفره. یا ابن خلدون تو مقدمه کتابش: کان اول من کتب فی علم الاصول الشافعی و املا فی رسالته المشهورته و تکلم فیها فی الاوامر و النواهی. یا جناب آقای ابو زهره که از اساتید قاهره است، تو این کتابش محاضرات صفحه 6 میگه: و الجمهور من الفقها یقرون به این که جناب شافعی اولین کسی است که وضع علم اصول کرده است. تو این کتاب اثر الاختلاف که اینجا نوشتم، این جناب دکتر مصطفی سعید خان، این خیلی کتاب عالیه، خیلی کتاب عالیه، منم تمامشو خوندم. البته اونجا هم ایشون پافشاری میکنه به همین که امام شافعی فلزات کرده تا آیت الله، چون این کتاب موسوع رو متأخر نوشت، دیگه اینجا نوشت چه آقا جناب امام شافعی. البته من برای اطلاع راجع صحبت میکنم، بچه‌ها و توهم نشه. این آقا لیکن اونچه که شیعه برش معتقده، شیعه امامیه، این هستش که املاء ابتدایی توسط امام باقر و امام صادق علیه السلام و شاگردان ایشان. بخوانم کتاب مرمایت لازم سید حسن صدر رو ببینید، ایشون تو تأسیس و شیعه صفحه 310 اینا وقت گذاشته شده، ساعتها. دیشب چند ساعت شما خوابیدید؟ من چند ساعت خوابیدم؟ نه اینکه کار حالا باشه، کار سالها بوده. طرز ندید اینا تو کتابی شما به این راحتی ها با این آدرس ها پیدا نمی کن. صفحه 310 ایشون میگه: اولو من اسس علم الاصول و فتح بابهو و فتق مسائله الامام و ابو جعفر الباقر علیه السلام ثم بعده ابنه الامام ابو عبدالله الصادق علیه السلام املا یا علا اصحاب امام. دیروز عرض کردم تأسیس و شیعه صفحه 310 دیروز تقدیم محضر کردم که یکی از دلایل مخالفت اخباریون با اصول همینه، یعنی بعض از اخباریون ما هم همین نظر عامه رو دارن، میگن اصول فقه منشأش از عامه، همین نظر رو قبول کردن. و چطور میشه منشأ از عامه بخواد راه استخراج احکامی قرار بگیره که منابعش آیات و روایات؟ چطور میشه؟ فلزا اصول فقه رو کنار زدن و بعدم چیکار کردن؟ تا تونستن
اونجا خدمت شما تازوندن. من عبارت فواید المدنیه رو مرمایت الله آقای امین اصدرآبادی مؤسس اخباریگری جدید نوشته بودم براتون بخونم که شروع میکنه از اول توپیدن به شیخ مفید، به سید مرتضی، به شیخ طوسی، دیگه به حد اعلاش به علامه هلی. اینا با علامه هلی خیلی بد بودن. حالا عرض میکنم چرا بعدا کتابشو باید بیارم سری کلام. شدیدن به علامه هلی میتوپن، میگن اینا کسایی بودن که از عامه گرفتن وارد فقه شیعه کردن و بدبختی برای فقه شیعه پدید آوردن. اون روشی که اصحاب ائمه داشتن در فهم مطالب فقهی، این روشی که اینا از عامه گرفتن نه. حالا الان فعلا اقوال رو نقد کردم، حالا از این به بعد میخوام چیکار کنم؟ میخوام نظر جناب ابو زهره رو که از اساتید قاهره است تو این کتابشون عرض کردن، محاضرات صفحه 6، میخوام اینو نقد کنم. ضمن این نقد نکات بسیار مهمی تقدیم مذهب بشه ان شاء الله تعالی. بفرمایید. بعض الاخباری از من خواستید نقد کنید، عین من نقد کنید، گفتم بعض الاخباری. بله،
بعضی از اخباری نظر عمر رو بگیرم و فردا میگیم سلم تا اینجوری باشه استفه ما عزیزم که علم رو از مرافق هم بگیریم.
بله، حالا فعلا
ولی این که دشت که خب ما میگیریم از یه جا آمده باشه اصلاحش میکنیم، زمانش میگیریم، استفاده میکنیم.
اونا هست کردم. بله، ما که الان در صدد پاسخگویی به اخباریگری نبودیم، منتها اونا میگفتن که شما دنیا آخرتتون در گروه چی هست؟ آقا دو چیزه، یک اعتقاداتتون، دو این احکام. ما این احکام رو میخواید از روشی بگیرید که اصحاب ائمه بر اون روش نبودن. چه دلیل حجیتی دارید؟ تو فقه شما باید دنبال حجت باشید. معذر و خدمت شما هست شود که معذر چه آقا؟ منجز باشید. چه دلیلی بر حجیتش دارید؟ هیچ دلیلی ندارید؟ باید مثلا عدله رد میکرد، مگر نه دلالی بر ردشون داریم. و من هم از کردن یه مقالی اونجا نوشتم، اونه انشالله تقنیم منظر خواهم کرد. حالا بریم سراغ کیا؟ با جناب عبدالله میگیم شما چی فرمودی؟ فرمودی وضع علم و اصول به دست امام شافعی بود. سؤال، منظورتان از وضع چیست؟ از وضع چیست؟ سه احتمال میدیم، هر سه احتمال میگیم تالی فاسد داره. تالی باطل، لازم باطل، فکر از منظور، منظوم هم باطل. میگیم اگر منظورتون از وضع اختراع هست، آزون شما به نظر شما اگر منظورش از وضع اختراع باشه، یعنی میخواد بگه اختراعه، ببینید به بار معنوی کلمه دقت کن، اختراع علم اصول توسط شافعی، میتونی بهش اشکال کنی؟ چی میتونه اشکال کنه؟ چطور؟ آخر اون مقدمه که عرض کردم واسه این که حالا شما استفاده کنید، این روش بحثی من مقدمه میگم، بعدا تو طول بحث شما از اون مقدمه اگه جناب دکتر گوجی عرض کردم نمیخواستم وقت شما رو تلف کنم، که میدونم نسبت به ثانیه وقتی که گذاشتید این کلاس من باید جواب بدم. اون مقدمه واسه این بود، گفتیم انواع مسائل علم و اصول اختراعش به دست شافعی بوده، شافعی اول المغلاست، اول اللغویینه، لغت رو عقل قبل از او عاقل موجود نبوده. اینجوری باشه که در علم و اصول باید تخته بشه که شارعه، شما که نمیدید شارعه که ما مسائل علم و اصول رو با منابع و منشأهای پیدایششون نوشتیم، کدوم یکی از اون منشأها تطبیق داره بر ایشون؟ ردش مشخص شد، رد از اون چه که گذشت.
فتحمل فیه تعملا دقیقا. به ایشون میگیم اگر منظورتون از وقت این استش که اولین کسی که مسائل علم اصول را در استعمال محقق کرد، به عبارت دیگه مطالب علم اصول را، مطالب و مسائل علم اصول را به مرحله کاربرد رساند. تو اینجا مجبوریم زیاد معطلش. کسی میتونه به این اشکال کنه؟ البته من مقدمه ای نگفتم که شما فعلا بتونید به این اشکال کنی، ولی ببینم اذهان شما به جایی میره یا نمیره.
دیگه
دیگه
فوکوس. برای اینکه اینجا رو توضیح بدم باید یه مقدمی عرض کنم، این طول بکشه، ممکنم امروز تمام نشه، ولی این مباحث به درد بخوره واسه عرضش.
ببینید دین اسلام همونجوری که عرض کردیم از دو شق
تشکیل میشه. خود از آیت الله رو در اول الوسی دینا رو آورده، اول
یا عقیده
که این رو در فرائد مرحوم شیخ مسعود بحث کرده، که بعد اینجا اول رساله ها دیدید دیگه،
عقیده یعنی همون اصول عقاده
میگن، باید تقلید ان تقلید نباشه، ولی ان تقلید نباشد اون درجه علمش چقدره؟ اینا در فرائض همه رو مرحوم شیخ مسعود تنبش بزده، کسی که اهل تحقیقه میتونه اونجا بده.
اینا همونایی هستن که حضرات آقایان متکلمین امروز مثلا به عهده میگیرن.
یکی هم بحث شریعت احکام مسائل. اگر ما تو مقدمات انسداد به این نتیجه رسیدیم که عالم ول نیست، عبد نیست، ما مثل بهائم نیستیم، مکلفیم، در جا میگیم پس اون تکالیف و احکام چیه؟ اونو چی؟
این شریعت که همون احکام و مسائل باشه، این رو دیگه چی آقا؟ یا انسان باید مجتهد بشه؟ یا باید عمل به احتیاط بکنی یا باید مقلد باشی؟ تو اینجا که نوعاً هم مقلدن، اکثر نوعاً هم اینو هم نیست که فقیه گفته،
همون نیست که فقیه. حالا سوال اینه که تو این احکام و مسائل
اینا زمان نیازش کی بودن
به این احکام و مسائل؟ شما میگی زمان نیازش کی بوده؟ ما داریم راجع به دین اسلام هستیم. قطعا از زمانی که وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا شریعت مقدسه رو بنا نهاد به امر الهی، احکام و مسائل مطرح بود.
یعنی از اول زمان تشریع عهد نبی اکرم ارواحنا له الفدا
مسئله احکام و مسائل مطرح بوده. اینا که مسائلی نبوده که زمان شافعی پدید بیاد که قبلش چیکار میکردن؟ این همه فتاوایی که اونا میدادن، خلفای شما میدادن چه بود؟ و غیر اونا میدادن چه بود؟ این همه در قرآن از خدمت شما احکامه اینا چی بوده؟
اینا از این زمان بوده. این مقدمه اول.
مقدمه دوم آن که
خب راه رسیدن به این احکام، مقدمه اولی شد که زمان نیاز به این احکام،
مقدمه دوم راه رسیدن به این احکام. راه رسیدن به این احکام از دو حال خارج نیست.
یک، از زبان مبارک نبی اکرم
ارواح اونا له الفدا خدمت شما هر شود بیان شد. از زبان نبی هستن. البته بعدن به شما خواهیم گفت انشاءالله تعالی ولو القاء شفاهی اسلام میگن القاء شفاهی ولو القاء شفاهی باشه نه کتبی در القاء شفاهی ما با همه الفاظ رو بروییم دیگه. الان از صبح که من سر این کلاس اومدم یکی یکی پشت سرم همجوری لفظ کندم که مفاهیم مورد لازم به شما انتقال بدم. از زبان مبارک حضرتم خارج شده باشه در قالب الفاظ. حالا انشاءالله تعالی فردا تقدیم منظر میکنیم که حتی در زمان خود نبی اکرم ارواح اونا لالفتا چه مشکلاتی پیش اومد. ولی فعلا امروز چون بحثیت از این صرف نظر میکنیم این فعلا طلب شما تا فردا برسیم به این دوم راه اجتهاد. راه اجتهاد یا از این دو صورت خارج نیست راه اجتهاد. بله یک کسی هم میخواد از پیش خودش دراره دیگه اون راه نیست علت ظاهر بقید اون اسمش رو شما من در آوردیم. یه نکته عرض کنم این خیلی به دردتون میخوره. اجتهاد دو تا اطلاق داره در کتب. من خدا میدونه یه وقتی خودم این رو نمیدونستم انقدر وقتی به بعضی از متون کسایی که پرمطالعه چون برخورد میکنن با مشکل برخورد میکنن. البته کسی که پرمطالعه نیست فقط میخواد مثلا متن الموجز صاف کنه بده نه برای اونها این مشکلات پدید نمیاد. ما خودم خیلی با این مشکل روبرو میشدیم یه جایی میدیدیم هی میگن اجتهاد ولی یه معنای اراده میکنن که اینی که ما میگیم مد نظر نیست. بعدا وقتی تحقیق کردم دیدم بعد اجتهاد دو تا اطلاق اجتهاد در اطلاق اکثر عامه. این اجتهادی که اینها میگن یکی از منابع استخراج احکامه. یعنی شما از بندجات منابع منبع یعنی این که اگر قرآن حکمی داشت اگر سنت حکمی داشت هیچی اگر نداشت منبع استخراج حکم در طول قرآن و سنت خود منبع اجتهاد یعنی رأی نه اونا منبع اجتهاد میدونن بله رأی و دلایلی هم برش دارن. دقت کردی که حالا ما فعلا فقه اهل سنت بحث نمی کنیم و اصول اهل سنت دوم ولی میخوام اینا رو آشنا باشید آدرسم بدم واسه اهل تحقیق اینا رو ببینم. کتاب تطور اجتهاد در حوزه استنباط مؤلف آیت الله آی جناتی اونجا نوشتن آی جناتی جلد 1 صفحه 83 چون من کل کتابایشون هم خوندم صفحه 105 صفحه 160 مبسوطتر از همش همون صفحه 83. این اجتهادی که در اصطلاح شیعه امامیه بابا منبع نیست راه طریقه راه و طریق استنباط همون استفراغ وسعی که مثلا الان های تو زبان تا اون حدی که میتونه دیگه وسعشو بیاره بالا بتونه احکام رو چکار کنه از منابع وگرنه رأی خود از منابع چی آقا نیست. این راه و منظور ما از این اجتهاد اینه به اطلاق شیعه در اصطلاح شیعه. حالا باید چی رو بحث کنم؟ حالا باید این رو بحث کنم که این اجتهاد دربش کی باز شد؟ از کردید؟ درب اجتهاد کی باز شد؟ ادعای ما این است که از زمان خود نبی اکرم ارواح اونا لحظه از زمان خود نبی اکرم ارواح اونا لحظه. چرا؟ دیگه علا ظاهر وقت نیست. آقا جان شما مواظب من اسم نوشتی؟ یا مسلم آزادی؟ ننوشتی؟ آقا جان شما اسم نوشتی؟ آقا شما به نظر شما حالا همجوری هستی از این که در بهشت داد کی باز شد از زمان خود نبی اکرم میخوام چه استفاده کنم فردا؟ ولی الان شما بگو فردا اون وقت من چه استفاده کنم؟
همین نظری که در مورد شافعی گفتیم ما میگن شافعی بازه
واضح داریم طبق کدوم معنا بحث میکنیم که کاربرد قواعد اصول توسط چه آقا شافعی بود؟ بله همونجوری که فرمودند و نعم ما قال فردا میخواییم بگیم اگر اجتهاد از زمان نبی اکرم بوده راه اجتهاد به چی بوده؟ اون وقت چطور قواعد رو به کار نمیگرفتند و اجتهاد میکردند و شافعی اومد اجتهاد به کار بعد لکن از این میخواییم فردا به این نتیجه برسیم که تماما از زمان نبی اکرم مگه میشه همونجوری که فرمودن اگر به بنای اغلا و جیت ظهور بوده پس زمان نبی اکرم چیکار میکردن؟ به خبر ثقه عنایت نمیکردن؟ او اومد از این به بعد خبر ثقه حجیت داره اینا رو به کار دارن؟ اینها از ضعیفترین اقوال هست اینا همون دلیل این انشاءالله تعالی به فضل الهی فردا از دفتر الله الحمدلله.